صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با سودای سیمرغ در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به چهارمین ویژه برنامه سودای سیمرغ در سومین روز برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر. و همونطوری که میدونید از فردا هم در شهرستان‌ها نمایش‌های مردمی شروع میشه. امروز ما دو فیلم رو دیدیم، فیلم ابلق ساخته خانم نرگس آبیار و فیلم دوم تک تیرانداز ساخته آقای علی قفاری، که راجع به این دو فیلم با شما صحبت خواهیم کرد. در بخش اول برنامه امشب دو مهمان عزیز داریم، سید سعید هاشمزاده و بهنام شریفی، کارشناس و منتقد سینما. آقای هاشمزاده سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام، من هم سلام خدمت شما به و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم.
مرسی. ما خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما ایم. آقای شریفی سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام امیر جان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان، امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشیم. در خدمت.
خب ما یه فاصله بگیریم و برگردیم دیگه، بیاییم ببینیم تا الان چه فیلمایی رو دیدین و کدوم‌ها رو دوست داشتین.
خب بچه ها، نور، صدا، دوربین، نه ببخشید، فقط صدا، حرکت.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد
میگیرد به
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
قصه این آن رها کن، حکایت خود را سند کن.
حکایتی دارم نامکتوب در باغ رژیسوری مربسوشه میگردم.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با
تماشاگران.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
توی سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
از کسی دعوت کنم که شدن وقتی
تو بهترینه به نظر من و خوشحالم که این جایزه رو برای کشم تو
نیامده. همون که آقای داوری گفتن واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله.
موج اف ام ردیف 103.5 با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری از کاخ جشنواره بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
صدای ما رو از برج میلاد محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. همونطور که گفتم در خدمت سید سعید هاشمزاده و بهنام شریفی هستیم از کارشناسان و منتقدان سینمایی. تا الان ما 6 تا فیلم رو دیدیم. دوست داشتم حالا به غیر از ابلغ که مجزا بهش میپردازیم، تا دیشب 4 تا فیلمی رو که دیدیم هر کدوم از عزیزان بگن فیلم‌ها چطور بودن و نظرشون چیه. آقای شریفی شما شروع کنید.
قربان شما. با رمانتیسم عماد و توبا شروع میکنیم. فکر میکنم در ادامه مسیر کارگردانش یک کمدی رمانتیکی که قرار بوده در واقع یک حال خوبی رو به مخاطب القا بکنه، اما متاسفانه به خاطر اینکه فیلمنامه فیلم مسئله داره و گسترش پیرنگ به خوبی شکل نمیگیره، ایده مرکزی در سطح میمونه. این مسئله اولی که به ذهنم میرسه. انتخاب بازیگر نقش مردش هم به نظر من اشتباهه و نتونسته که سمپات بشه برای تماشاگر. عموما تو این فیلم ها تماشاگر باید بازیگرها رو دوست داشته باشه، بتونه باهاشون همزاد پنداری بکنه. به هر حال کارگردانی آقای سباغزاده خیلی برای این فیلم زحمت کشیده شده، اما مثل اکثر فیلم های سینمای ایران از مسئله فیلم نامه لطمه دیده. شاید این ایده در نهایت برای یک فیلم نیمه بلند 30 دقیقه‌ای جوابگو بود، اما در پایان فیلم برای ما یک سوال پیش میاد، اون سوال همیشگیه که چی، و اینکه ما پاسخی نداریم. یعنی پیرنگ به یک نتیجه منطقی ختم نمیشه و به نظر من فیلمی که میتونست فیلم خیلی خوبی باشه تبدیل شده به یک فیلم هدر رفته.
سعید شما چطور دیدی فیلمو؟
از فیلم اول شروع.
آره یکی یکی بریم جلو با هم.
من به خود آقای سباغزاده گفتم یه اثر آموزشی ساخته و گفتم میدیومش میدیوم سینما نیست حقیقتاً، و
از اون آموزشی‌های معنادار دیگه.
نه نه نه،
ببینن که این کارهایی که کردی رو انجام ندن ولی ها.
نه، واقعیت اینه که خب نویسنده‌ای که در واقع برگزیده و از روش اقتباس کرده، نویسنده‌ای هستش که میاد مفاهیم روانشناسی رو تقلیل میده و کاربردیش میکنه. خب من هم گفتم که تو هم همین کارو کردی، یعنی در واقع ساختار سینمایی رو تقلیل داری، تبدیلش کردی به یه ساختار آموزشی، و خب خودش هم رد نکرد، گفت آره رد نمیکنم اینکه فیلمی ساختم که شاید از منظر اون نویسنده مبدأم مثلا بتونه به خانواده های رنگ و بویی بده. من هم این شکلی دیدمش، خیلی جدی نیست مثل فیلم ایتالیاش که به نظرم کمدی رمانتیکه که هم موقعیت رمانتیک داره، هم عشق رو تقریبا میسازه، همین که به هر حال شخصیت پردازی داره. ولی این فیلم اصلا هیچکدوم از اینا نداشت.
به عنوان یک اثر اقتباسی به اون روح اون کتاب وفادار بوده؟
آره تقریبا، به خصوص با آوردن راوی. من یکی از نکاتم این بود که خب این راوی که این وسطه، اساسا تو داری هی همه چی میخوای انگار همه مفاهیمی که داری رو بیاری وسط به وسیله راوی، با اینکه تو فیلم نامه نیست، و راوی اون هدایت کنه به سمت بیننده که بگه که خب یاد بگیر اینطوری هم میشه زندگی کرد، این گونه هم میشه بود. و آره تقریبا وفاداره. من خوندم کتابو.
بهنام شما نکته‌ای داری راجع به این؟
راجع به راوی اشاره کردن. راوی توی سینما باید اطلاعات بیشتری بده نسبت به تصاویری که میبینیم. متاسفانه بیشتر حالت خطابه پیدا کرده. من خودم تو حوزه روانکاوی کار میکنم، شاید برای کلاس ها همونطور که گفتن کلاس های اینچنینی مناسب باشه، اما متاسفانه دراماتیزه نمیشه این مسئله و شخصیت ها برای ما ملموس نمیشن، باورپذیر نمیشن و نسبت به فیلم اول آقای سباغزاده چند گام به پس هست.
بریم فیلم دوم بی همه چیز، ساخته محسن قرایی.
فکر میکنم بهترین فیلمی بوده که تا این لحظه در جشنواره به نمایش در اومده. برداشت آزادی از ملاقات بانوی سالخورده فردریش دورنمت، فیلمی که به نظرم محسن قرایی با این فیلم طبقه سینمایی خودش رو عوض کرده، کست خیلی خوبی داره. فکر میکنم پرویز پرستویی یکی از بهترین بازی‌های دهه اخیر خودش رو به یادگار گذاشته. حضور هدیه تهرانی بسیار بسیار درخشانه. مسئله‌ای که توی فیلم هست میشه به این پرداخت که کاش شخصیت اصلی امیرخان یک ذره پیشینه این آدم برای من مخاطب قابل باورتر بود. یعنی اون قهرمانی نیمه اول خیلی ملموس نیست، فقط صرفا به چند تا دیالوگ اکتفا میشه و این کاملا در نیامده و چند تا شخصیت فرعی هم خیلی شخصیت پردازی مناسبی ندارن. از این ضعف‌ها که بگذاریم، فکر میکنم کارگردانی خیلی خوبی داره، تونسته بر اساس نمایشنامه جاودان دورنمت این نمایشنامه رو بروز بکنه با توجه به شرایط اجتماعی که ما داریم و پیشنهادیه برای سینما ایران برای اقتباس. میشه یه مسئله دیگه ای رو هم بهش پرداخت که فضای اون روستا شاید خیلی بومی نیست و امیدوارم فیلمسازان در آینده برن به سمت اقتباس‌های بومی. ما آثار خیلی خوبی داریم در ادبیات معاصر ایران، اما این تلاش لحظه به لحظه این فیلم در همه وجوهش به مخاطب احترام گذاشته شده و سینماست با همه قوت‌ها و ضعف‌هاش.
سعید شما چطور دیدید این فیلمو؟
من واقعیت از 5 بهش 2.5 دادم. نکتم هم این بوده که خب به هر حال اصلا که نفس اقتباس داره صورت میگیره و داستانی دراماتیک رو در واقع برگزیده، خودش مثبته برای من، چند نمره داره. اما اینکه اثر
چند تا از 2.5
حداقل
خیلی با کنایه حرف میزنی.
نه میدونید، میدونید واقعیت اینه وقتی نمایشنامه رو خونده باشید نمیتونید فیلمو تحمل کنید و متوجه میشید که اثر اورجینال چقدر متفاوت با اثری که از اون اقتباس شده. من نمیدونم اینجا کجاست، فقط میدونم ایرانه، هر دهاتی در ایران میتونه باشه. من نمیدونم اینا کجایی هن، نمیدونم چه دههی این شخصیت ها چرا لحن و لهجه و گویش ندارن، وابسته به کجان، ما در چه زمانی زیست میکنیم، بعد امیرخان چه کسیه. خیلی اطلاعات سطحی راجع به این چیزها به خصوص راجع به جغرافیای خودش میده که به نظرم وقتی شما میخواید یک اثر رو اقتباس کنی، بومی کنی، راجع به جغرافیایی که داری اونجا رو در واقع بهش میپردازی اطلاعات بدی، اون اطلاعات تأثیر بذاره توی درام و همنشین بشه. و بعد این که به نظرم خیلی مهمتر اینه که کاراکتر امیر رو شخصیت پردازی کنی. من نمیفهمم امیر چرا یکو تصمیم میگیره که دختر خودش رو در واقع به فردی بده و جون خودش رو نجات بده، در صورتی که او رو فردی شجاع میشناختیم که همه سرش قسم میخوردن، در صورتی که تو نمایشنامه این معلومه، چون کاراکتر مرد نمایشنامه کسیست که خودش انسان خاکستریه، ازش گناه سر زده، کسی سرش قسم نمیخوره. ماجرا دقیقا همینه، اینه که اثر مبدأ، اثر دورنمت، اثر قابل قبولی به لحاظ شبکه استدلالی که میچینه برای کاراکترها، ولی اینجا نیست.
بهنام، این بحثی که حالا راجع به جغرافیا سعید داره رو باهاش موافقی مخالفی؟ اصلا لزومی داره به نظرت اشاره بشه که اینها کجا هستن، آدمها چجوریان، لهجه داشته باشن نداشته باشن؟
به نظر من لزومی نداره، هر فیلمی میتونه قواعد خودش رو بنا کنه و خیلی از فیلم‌ها در تاریخ سینمای جهان و در تاریخ سینمای ایران هستن که لزومی ندیدن که جغرافیا رو با المان‌های مشخصی بیای مشخص بکنی که دقیقاً کجاست، با چه کویشی و با چه لهجه‌ای حرف می‌زنن. اما میشه گفتش که چیزی که برای من مسئله بود تو این فیلم، روح در واقع اثر خیلی اینجایی نیست. یعنی مفهوم گناهی که توی این اثر هست، مفهوم کاتولیکی گناه، خیلی با فرهنگ ما همسو نیست و این رو سعی نکرده که بیاد بومی سازی بکنه. ما اقتباس‌های درخشانی داریم در تاریخ سینما ایران مثل ناخدا خورشید که تونسته این رو کاملا بومی بکنه. اما اینکه لزوماً بخوایم یک جغرافیا رو نعل به نعل بخوایم به معرفی بکنیم، فکر نمی‌کنم لزومی باشه.
نکته دیگه ای راجع به این داری؟ چون میخوام یه فاصله بگیریم بیایم راجع به شیشتیک و ستاره
بزنیم. نه، ولی خدا خوشی دیگه اشاره کرد، هم توش لحن بود، هم گویش بود، هم جغرافیا بود، هم فرهنگ بومی بود، ولی اینجا نیست، چون با یه فیلم واقع‌گرا طرفیم، نه انتزاعی. اگر انتزاعی بود داشت ساختار خودش رو منحصر به فرد خودش رو میساخت، بله قبوله، ولی اینجا اینطوری نیست.
نه لزوما فکر نمی‌کنم واقع‌گرا باشه.
آها، واقع‌گرا نیست پس فیلمه.
نه.
آها.
دعوای دیگه ندارید؟
بریم. دعوای وجود نداره صحبت.
نه دعوای فنی، نه دعوای
فنی نیست، نظر برام.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم راجع به فیلم شیشلیک و ستاره بازی هم صحبت کنیم. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید با بهنام شریفی و سید سعید هاشمزاده راجع به دو فیلم رومانتیسم عماد و توبا و بی همه چیز صحبت کردیم. حالا میخواییم بحث رو راجع به شیشلیک و ستاره بازی شروع بکنیم. آقای شریفی راجع به شیشلیک
فکر میکنم ترکیب امیر مهدی جوله و محمد حسین مهدویان یک موجود ناقص الخلقه رو به وجود آورده. یک فیلم دوپاره چند لحنی که تکلیفش مشخص نیست، قراره که یک کمدی کاریکاتوری باشه، قراره که یک کمدی انتقادی باشه، قراره یک درام تند و تیز اجتماعی باشه. فیلم همه اینها هست و هیچ کدوم از اینها هم نیست. جوله به نظر من آیتم نویس خوبیه، اما در گسترش پیرنگ مسئله داره و میبینیم که اصلا یه همچین چیزی در فیلم دیده نمیشه و مهدویان با توجه به فیلم هایی که ساخته حتی از منظر کارگردانی هم چندین پله پایین تره و یک فیلم شکست خورده است، یادآور آثار مخملباف در ابتدای کارنامهشه و فیلمی که به نظر من در همه وجوه شکست خورده است، اما فیلمیه که شاید بیاد توی اکران با توجه به حرفای تند و تیزی که داره بتونه با مخاطب و توده ها ارتباط بگیره و خیلی ها در واقع به این فیلم رو تشویق کنن بابت این حرف ها، ولی از نظر سینمایی خیلی نمیشه راجع به حرف زد.
از یک منتقد معروفی را من امروز یه مطلبی خوندم، نوشته بود کاندیدای دریافت بدترین فیلم تاریخ سینما آقای مجید اسلامی. سعید من یادم نه، حالا درست یادم هست یا نه، زمان ایستاده در قبار جز کسایی بودی که مخالف فیلم بودی؟ من
نه
درست
نه؟
نه
پس
من اشتباه کردم. حالا بگو نظر تو راجع به
خب واقعیت اینه که فردی مثل مهدویان که فیلمسازی خودش شروع میکنه یک مستند نمایی رو میذاره توی فیلمش، به خصوص با فیلمبرداری که بر میگذینه، یعنی هادی بهروز، ما رو این شکلی میشناسیم. یعنی وقتی حتی لاتاری هم میسازه این مستند نمایی هست توی ملودرامی که در واقع ساخته میشه. واقعیت اینه که من اینجا مهدویان نمیبینم، هر کس دیگه جای مهدویان میتونه باشه. نه دوربین دوربین هادی بهروزه، نه نماها نماهایی که مهدویان بهش علاقه داره که یک نوع اتمسفر میده به فیلم، و نه داستان داستان مهدویانه. منظورم اینه که خب شاید خیلی بگن خب حالا این چه ربطی داره، مهدویان دوستش یه کمدی بسازه، اما سوال اینجاست که پس چرا مهدویان توی این 4-5 فیلمی که ساخته در واقع یک شکل از فیلم سازی رو انتخاب کرده و خودش رو با اون شکل در واقع جا انداخته و برای ما شناسانده. ماجرا اینه که غیر از این بحثی که آقای شفیع هم کردن، بحث فیلمنامه هم خیلی مهمه. اینکه فیلمنامه جوله به نظرم فیلمنامه که به لحاظ موضوع مورد استقبال مخاطب عام قرار میگیره، چون نقد اجتماعی داره، به خصوص نقد اقتصادی که داره، که خب این عامل ارتباطی وجود داره با مخاطب. اما چیزی که من رو پس میزنه اینه که انتقاد در سطح استوری های اینستاگرامیه، یعنی انتقاد عمیق نمیشه، انسانی نمیشه، در موقعیت های کمیک قرار نمیگیره، در صورتی که ما نیاز داریم به موقعیت های کمیک، نه موقعیت های لوده و در واقع روحوزی. و نکته هم سر بازی عطارانه، اینکه عطاران خودش رو تزریق میکنه به فیلم، شوخی های عطارانی میبینیم و حتی شوخی های تلویزیونی عطارانی میبینیم که باز هم ربطی به مهدویان یا حداقل کمدی که مهدویان میخواد بسازه که ما بر رد پاشو ببینیم نداره.
ممنون. بهنام نکته‌ای داری راجع به شش لیگ؟
من بخوام یه پوان مثبت فقط به فیلم بدم، بازی پژمان جمشیدیه به نظر من درست و به اندازه بازی کرده نسبت به کارنامه خودش، عرض میکنم و فقط هم.
راجع به ستاره بازی هم خیلی کوتاه بگید که میخواییم راجع به ابلغ هم
فکر میکنم صحبت. فیلم هشتم یا نهم آقای حاتف علی مردانی نشون داده که در چند تا از فیلم های مطرحش نسبت به موزر اعتیاد خیلی نظر داره، اما استفاده از این که اول سوال اول اینه که توی چرا باید این توی امریکا بگذره، اصلا از جغرافیا به درستی استفاده نشده، مسئله شخصیت اول مسئله من نمیشه، من نمیتونم با این دختر ارتباط برقرار کنم. یه چیزی راجبش نوشتم، یه فیلمی داره گاس فن سنت به نام کاوی دراگ استور، یعنی یک سری آدمی که در اثر اعتیاد میرن از داروخانه ها قرص میدزدن تا مصرف بکنن. تو اون فیلم خب ما میبینیم که چقدر در واقع وارد ذهن هزیانی این معتادها میشیم. این فیلم هم انگار قرار بوده که این کار رو انجام بده اما نتونسته. ملیسا زاکری در نقش اول اصلا اقناع کننده نیست و به طور کلی به نظرم یک فیلم کاملا شکست خورده است.
سعید شما؟
من هم موافقم، فقط میتونم همین رو بگم.
فقط ایزن زدی. خب دوستان، آنونس فیلم ابلغ ساخته نرگس آبیار رو که امروز در سانس اول دیدیم رو آماده کردن میشنویم و برمیگردیم بحث رو با سید سعید هاشم‌زاده و بهنام شریفی راجع به فیلم ابلغ همراه شماییم.
خرابه ها پرکوچه میگن جن داره، کاش جن بود.
چوب لالا جان نزن،
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از برج میلاد محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. میخوایم راجع به ابلغ صحبت کنیم، وقتمون هم خیلی کم شده. آقای شریفی خیلی سریع و گزیده راجع به ابلغ بفهمید.
گزیده بخوام بگم کارگردانی خوبی داره، از منظر کارگردانی بهترین فیلم آبیاره، اما فیلمنامه باز مثل اکثر فیلم ها میلنگه و از انتخاب آقای رادان هم صدمه دیده فیلم. کاش یه بازیگر دیگه‌ای بازی می‌کردیم نقش رو. بوتن شکیبا خوبه، الناز شاکردوست به نظرم خیلی خوبه، از شبی که ماه کامل شد هم بهتره. جغرافیا رو تونسته ترسیم کنه، قابل باور کنه، اما یک لحظاتی به نظر میرسه که به خصوص در پرده میانی خیلی مصالح داستانی وجود نداره، اما در مجموع فیلم قابل قبول و قابل توصیه که دیده بشه.
سعید شما؟
من دو تا واژه رو میخوام به کار ببرم این بار مثبت. فیلم اگزوتیکه و فمینیستیه، بذاریم جفتش هم باشه چون جفتش هم مفیده. هیچ کدوم از اینها نه بار منفی دارن نه در واقع توی تاریخ هنر نکته رد برای یک فیلم محسوب میشدن. فیلم راجب زنانه و فیلم راجب زنیه در اون در یک فضای اگزوتیک. به نظرم این دوتا رو همیشه تو فیلم‌های آبیار بوده و این بار هم هست و فکر میکنم ما در چند سال اخیر کارگردانی نداریم که بتونه با دوربین حس کاراکتر رو به ما برسونه. اینا آبیار این کارو کرده
و از شبی که ماه کامل شد جلوتر میدونی فیلمو؟
بله خیلی خیلی خیلی. آره من شبی که ماه کامل شد رو زیاد دوست نداشتم ولی نفس رو دوست داشتم.
نفس که اصلا بله. فیلم فوق‌العاده‌ای بود. بله. نکته ناگفته ای راجع به ابلغ داری چون وقتمون به پایان رسیده؟
یه چیزی فقط اشاره کردن، مشخصه که پشت دوربین این فیلم یک زن وجود داره. یه بحثی با یکی از دوستان شکل گرفت، این نگاه ریزبینانه و این نگاه میتونم بگم غمخوارانه نسبت به زنان در تمام آثار آبیار وجود داره و این مسئله مسئله مهمیه و تونسته به نظر من سینماشو شکل بده با این فیلم. دیگه میتونیم از سینمای نرگس آبیار صحبت کنیم.
سعید شما؟
نه ممنون.
خیلی ممنون از بهنام شریفی و سید سعید هاشمزاده. میریم بخش هایی از نشست خبری فیلم شیشلیک با حضور محمد حسین مهدوی از طریق اسکایپ با رسانه ها در ارتباط بود و رضا عطاران رو میشنویم و برمیگردیم. مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشن.
محمد حسین مهدویان عزیز سلام، خدا قوت.
در مورد شیشلیک هم که خب ببین چجوری بهش رسیدیم، که من مدت ها بود دوست داشتم که فیلم کمدی کار بکنم و مدام هم به ایده های مختلف فکر میکردم. تصادفا یه روز یه جایی نشسته بودیم که امیر جولان بود، داشتیم نهار میخوردیم، امیر همین بحث پیش اومد، گفت دوست داری کمدی واقعا کار کنی؟ گفتم آره. بعد یه داستان یه خطی رو تعریف کرد که من خیلی خوشم اومد، یعنی با وجود همه قصه‌ای که خونده بودم، قصه بود که احساس کردم که این همون چیزیه که من توی سینمای کمدی دنبالشم.
خودت این فیلم رو چقدر متفاوت یا چقدر مرتبط میدونی با فیلم‌های قبلی که کار کردی؟
هر فیلمی رو که آدم کار میکنه تجربه یک جهان متفاوته، اما در این حال مؤلفه هایی داره برای خودش که اینها تکرار میشن و طبعا هم هر فیلمساز به این مؤلفه ها تعلق خاطر پیدا میکنه. من فکر میکنم شیشلیک هم از این قاعده مستثنا نیست. کسایی که فیلم رو دیدن تصدیق میکنن که فیلم به هر حال یک تجربه متفاوته برای من بعد از 5-6 فیلمی که ساختم.
آقای عطاران خیلی خوش آمدید، صحبت شما رو بشنویم در مورد تجربه همکاری با محمد حسین مهدویان.
در ابتدا که خب دوست داشتم با آقای مهدویان کار بکنم، بعدم که این فیلمنامه که مهدی جوله نوشته بود پیشنهاد شد از طرف آقای مهدویان، خیلی خوشحال شدم، چون بالاخره نقشه باز نقشی بود که جای کار داشت.
آقای جوله خیر، واقعا چه نگاهی، چه انگیزه ای منجر به این متن شد؟ چی شد که با مهدویان کار کردین؟
من همیشه دوست داشتم، یعنی همیشه کمدی مورد علاقه من کمدی بود که از یه چش آدم بخنده، از یه چش دیگه‌اش اشک بیاد، چون به نظرم هر دوی این اتفاقات دو روی یه سکن، یعنی دلم نمیومد خرابش بکنم و دلم می‌خواست بهترین اتفاق براش بیفته.
39مین جشنواره فیلم فجر.
صدای ما رو از برج میلاد محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بابک جوادی به جمع ما اضافه شده که از اخبار و حواشی جشنواره به همون بگه. آقای جوادی سلام، به صدای سیمون خوش اومد.
سلام، خسته نباشید، در خدمتون هستم. خب امروز روز سوم جشنواره رو امروز تهیه کردیم، دو تا فیلم دیدیم، ابلق به کارگردانی نرگس آبیار و تکتیر انداز به کارگردانی علی غفاری. خب امروز روز سوم بود، پروتکل ها به نحو خیلی سختگیرانه ای در برج میلاد واقعا داره رعایت میشه. امروز
یعنی فرقی داشت نسبت به دو روز پیش؟
بله بله،
میشه بگی چون ما متوجه
نشدیم. از نظر من خب ببین، تا روز دوم سوم شاید مثلا مسئله مثل توزیع الکل و چیزا و حتی ماسک هم امروز به سیستم اضافه شد، مثلا این پروتکل‌ها خیلی رعایت شد. حاشیه‌های دیگه‌ای که داشتیم
به ما ندادن، ولی
شما میتونی از دم ورودی که میای وجه کیوسک گوشتن که اینا همش هست. من روز دومه.
آقای طالبی هم ندادن تهیه کننده
برنامه. آقای طالبی هم ان شاءالله ما راهنمایی میکنیم که بیان اونجا بگیرن. حتما این موضوع انجام شده. خب قطعا هیچ کدومون علاقه نداریم که خدای نکرده یکی از همکارامون حتی یک مشکل خیلی کوچیک بیاد برامون، با توجه به که ممکنه بین هممون تضادهای خاصی هم باشه. خب امروز فیلم ابلق رو دیدیم تو سانس اول. سالن تقریبا نسبتا شلوغی رو امروز تهیه کرد، با توجه به اینکه از این فیلم هیچ اطلاعاتی حتی یه عکس تا 5-6 روز مانده به جشنواره انتشار نداشت، یعنی منتشر نشده بود واقعا، یعنی هیچ اطلاعاتی نبود، نه یه خط از قصه داستان بود و کنجکاوی ها نسبت به این فیلم خیلی زیاد بود. خب فیلمو دیدیم، با توجه به عکسی که از بهرام رادان منتشر شده بود همه فکر میکردم محوریت اصلی قصه یک محور شرور رو باشه، ولی خب متاسفانه چشم‌های بهرام رادان مناسب این نقش نبود و لطفی بسیار شدیدی به این فیلم زده بود از نظر من. من فکر میکنم یک شخصیتی که مثلا در این فیلم باید جای آقای رادان بازی میکرد باید یک چهره دو، واقعا چون میدونید اسم فیلم برگرفته از یک رفتار ابلق به معنای دورویی دورنگی، از حیوان ابلق میگن، یعنی یک حیوان دورو، یعنی ما واقعا در چهره برنامه رادان این دورنگی و دورویی